48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 41.
آقای بورفورد پرس دات کام.
پا در کفش بزرگان نکنید. حکم. آنچه ابتدا رخ می دهد همیشه بهتر و اصیل تر از چیزی به نظر می رسد که بعدتر رو خواهد داد. اگر وارث مرد بزرگی شدید یا والدین مشهوری دارید، باید برای افزایش موفقیت‌های آنها از آنها درخشان تر باشید. در سایه آنها گم نشوید و به آنچه ساخته شما نیست اتکا نکنید. با تغییر روش نام و هویت خود را ثبت کنید. پدر زورگو را کنار بگذارید، به میراث او اهمیت ندهید و به روش خود بدرخشید و قدرت را به دست آورید. سرپیچی از قانون. در سال 1715 با مرگ لویی 14 پس از یک حکومت 55 ساله درخشان، همه نگاه ها بر نوه بزرگ و جانشین انتخابی او لویی 15 متمرکز شد. آیا این پسر که آن زمان تنها 5 سال داشت می توانست فرمان روایی بزرگ مانند پادشاه خورشید گردد؟ لویی 14 کشوری در مرز جنگ های داخلی را به قدرت برجسته اروپا تبدیل کرده بود. سالهای آخر حکومت شرایطش سخت بود. او خسته و پیر بود. اما این امید وجود داشت که این کودک به حاکم قدرتمندی تبدیل شود و دوباره به سرزمین انرژی بخشیده و پایه محکمی را که لویی 14 بنا نهاده بود محکم تر سازد. برای رسیدن به این نتیجه بهترین مغزهای فرانسه به عنوان آموزگاران خصوصی وی انتخاب شدند. افرادی که او را برای هنر کشورداری به روشهایی که پادشاه خورشید کامل کرده بود آماده می ساختند. در تربیت وی چیزی از قلم نیفتاد، اما وقتی در سال 1727 بر تخت نشست با تغییری ناگهانی روبرو شد. او دیگر نمیخواست مطالعه کرده دیگران را شاد کند یا خودش را اثبات کند. او به تنهایی در رأس یک کشور بزرگ قرار داشت و ثروت و قدرت بیشماری در اختیارش بود، پس میتوانست آنچه را بخواهد انجام دهد. در سالهای نخست حکومت با واگذاری حکومت به زیردستان وزیری معتمد به نام آندر هرکول د فلوری به تفریح پرداخت. البته تا اندازه این کار اطمینان بخش بود، زیرا او مرد جوانی بود که باید کمی به خودش می پرداخت و د فلوری وزیر خوبی بود. اما کم کم مشخص شد که این موضوع امری گذرا نیست. لویی علاقه‌ای به حکومت نداشت. او خسته بود و نمی توانست بی‌حوصلگی را تحمل کند و وقتی به شکار آهو یا جز جن زنان جوان نمی رفت وقتش را با قمار می گذراند و در یک شب مبلغ هنگفتی را برباد داد. دربار همانند معمول امیال حاکم را بازتاب می داد. قمار و قهرمانی های پرهزینه دل مشغولی های او بود. درباریان به هیچ وجه نگران آینده فرانسه نبودند. آنها انرژی خود را برای جذب شاه صرف می کردند و دنبال عنوان هایی بودند که حقوق بازنشستگی خوبی برایشان به همراه داشته باشد و برای موقعیت های کابینه خواستار کاری اندک با حقوق فراوان بودند. مفتخورها به دربار هجوم آوردند و قرضهای دولت افزایش یافت. در سال 1745 لویی عاشق مادام د پومپادور شد، زنی از طبقه متوسط جامعه که با جذابیت ها هوش و یک ازدواج خوب بالا آمده بود. او معشوقه رسمی سلطنتی لویی شد و افزون بر آن داور مد و سلیقه فرانسه شد، اما به همان اندازه جاه طلبی سیاسی نیز داشت و در نهایت به عنوان نخست وزیر غیر رسمی کشور درآمد، کسی که به جای لویی روی مهمترین وزیران کشور اعمال قدرت میکرد. با بالا رفتن سن لویی نیاز به سرگرمی در او بیشتر شد. در محوطه ورسای روسبیخانه‌ای بنا نهاد که تعدادی از زیباترین دختران جوان فرانسه را در بر می‌گرفت. راه‌های زیرزمینی و راهپله‌های پنهانی دسترسی به این محل را در تمام ساعت‌های شبانه روز برای لویی امکان پذیر می‌ساخت. با مرگ مادام د پامپادور در سال 1764 مادام دو بری جانشین وی شد، کسی که بسیار زود دربار را در دست گرفت و در امور دولتی دخالت‌هایش آغاز شد. اگر از وزیری راضی نبود باید اخراج می‌شد. وقتی دو بری دختر نانوا وزیر خارجه و قدرتمندترین دیپلمات فرانسه اتینه د چویسل را تنها به این دلیل که به دوبری احترام کمی گذاشته بود اخراج کرد، مردم اروپا عصبانی شدند. با گذشت زمان شیادان دامهای خود را در ورسای پهن کردند و لویی را به طالبینی جذب کردند. شیادانه ترین کار. نوجوانان نازپرورده و جوانی که سالهای پیش امور فرانسه را تحویل گرفته بود با افزایش سن بسیار بد شده بود. شعاری که به حکومت لویی رب داشت این بود: پس از من شورش کنید. نبگذارید پس از من فرانسه نابود شود. در حقیقت با رفتن لویی در سال 1774 به دلیل هوس‌بازی‌های زیاد کشور و سرمایه‌های شخصی وی در بی‌نظمی شدیدی قرار داشت. نوه بزرگ او لویی 16 سرزمینی را به ارث برد که نیاز مبرم به تغییر و بازسازی و رهبری قدرتمند داشت. اما لویی 16 ضعیف‌تر از پدر بزرگش بود و تنها می‌توانست کشوری را که به سوی شورش می‌رفت تماشا کند. در سال 1792 جمهوری معرفی شده از انقلاب فرانسه پایان سلطنت را اعلام کرد و پادشاه لقب جدیدی داد: لویی آخر. چند ماه بعد لویی 16 به پای گیوتین رفت. او به خاطر همه قدرتی که پادشاه خورشید با یک تاج برایش به ارث گذاشته بود سرش را از دست داد. کادر مزیت اول شدن. خیلی ها در حرفه خود مانند ققنوس می درخشند، البته به شرطی که دیگران از آنها پیشی نمی گرفتند. اول بودن مزیت بزرگی است. با شهرت دو برابر بهتر باشید. با دست اول معامله کنید و بالاترها قرار گیرید. آنها که جلوتر از بقیه می روند درست از زمان تولد برنده سرنوشت هستند و آنها که دنبال رو هستند مانند فرزندان دوم خود را با سهم ناکافی راضی می سازند. سلیمان عاقلانه به دنبال صلح بود. تسلیم مسائل ستیز جویانه پدر شد و با تغییر اوضاع متوجه شد که قهرمان شدن آسان تر است. و فیلیپ دوم بزرگ ما با تاج دوراندیشی بر کل دنیا حکومت کرد و عصرها را شگفت زده کرد. اگر پدر غیر فاتح او نمونه توانایی بود، پس فیلیپ نمونه اعلای دوراندیشی است. این نوآوری کمک کرده تا خردمندان جایگاهی برتر بیاورند. نوآوران بدون کنار گذاشتن هنر خود راه عوام را ترک کرده و در راهی که شاید طی زمان تیره شده گامهای جدیدی به سوی شهرت برداشتند. هوراس فضای شعر حماسی را برای ویرژیل بارآورد و مارسیال غزل را برای هوراس. ترسنیوس کمدی را انتخاب کرد و پرسیوس هجو را، و هر دو امیدوار بودند که در حیطه خود اول باشند. تخیل شجاعانه هرگز تسلیم تقلید بی محتوا نمی شود. آینه جیبی برای قهرمانان بالتازار گراسیان، مترجم کریستوفر مورو 1996. ادامه. تفسیر. لویی 14 در اواخر سالهای دهه 1640 از کشوری که در مرز ورود به جنگهای داخلی بود قدرتمندترین سرزمین اروپا را ساخت. در حضور وی بزرگترین ژنرال‌ها به لرزه می افتادند. یک بار آشپزی که در پخت اشتباه کرده بود به خاطر دوری از خشم پادشاه خودکشی کرد. لویی 14 نیز مشوقه های زیادی داشت، اما قدرت آنها در تخت به پایان می رسید. او دربارش را با زیرکترین متفکران زمان پرساخته بود. نماد قدرت وی ورسای بود. با نپذیرفتن قصر اجدادی یعنی لوور، قصر خود را در جایی که در آن زمان میان ناکجا آباد بود بنا نهاد. به عنوان نماد نظام جدیدی که پایه‌گذاری کرده بود و هیچ سنتی در آن نبود. او ورسای را به عنوان کانون حکومتش بنا کرد. مکانی که همه قدرتمندان اروپا با حسرت به آن می‌نگریستند و با شگفتی از آن بازدید می‌کردند. در اصل لویی سلطنت رو به زوال فرانسه را خلأ عظیمی دید و آن را با نمادها و قدرت درخشان خود پرساخت. در عوض لویی 15 نماد سرنوشت کسانی است که چیز بزرگی را به ارث می‌برند یا پا در کفش بزرگان می‌کنند. برای یک پسر یا جانشین ساختن بر پایه محکمی که برایش بر جای مانده است آسان به نظر می‌رسد، اما در زمینه قدرت خلاف این مطلب درست است. به طور معمول پسر نازپرورده و عزیز میراث را لگد مال می‌کند، زیرا او با پرساختن خلایی که در زمان پدر وجود داشت کار خود را آغاز نمی کند. همان گونه که ماکیاولی می گوید نیاز مرد را به عمل وامی دارد و وقتی نیاز نباشد در برابر رخوت به زانو در می آید. ورسای نماد اختیارهای خورشید چاه برای لویی 15 قصر تفریحی شد با فسادی غیر قابل مقایسه. به گونه ای که مانند لاس وگاس در زمان سلطنت بوربون و آنچه را که جامعه کشاورز زیر فشار فرانسه به خاطرش از پادشاه نفرت داشتن نمایان ساخت و در انقلاب این قش با خوشحالی آنجا را غارت کردند. برای لویی 15 تنها یک راه برای دوری از تله‌ای که در انتظار فرزند و جانشین مردی مانند پادشاه خورشید بود وجود داشت. از نظر روانی شروع از هیچ، نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به میراث گذشته و حرکت به مسیری کاملا جدید. خلق دنیای خود. با فرض اینکه انتخاب با شما باشد، بهترین است که از کل موقعیت دوری کنید و خود را در جایی قرار دهید که خلأ قدرت وجود دارد. جایی که به عنوان تنها کسی که بدون رقابت با ستاره دیگر در آسمان به هرج و مرج نظم بخشید مطرح شوید. قدرت به بزرگتر ظاهر شدن نسبت به دیگران بستگی دارد. با گم شدن در سایه پدر یعنی پادشاه قدرتمند پیشین عملی ساختن این حضور ممکن نیست. اما زمانی که فرمان روایی را موروثی می سازند، فرزندان به سرعت این میراث را از پدرانشان به ارث می برند و جای تلاش برای برابری با فضیلت والدین تصور می کنند که برای یک شاهزاده چیزی جز تنبلی، لذت و تفریح های گوناگون وجود ندارد. نیکولا ماکیاولی 1469 تا 1527. کادر زندگی پریکلس. پریکلس جوان از روبرو شدن با مردم اکراه داشت. یکی از دلایل این کار شباهت آشکار وی به پیسیپراتوس مستبد بود و مردم با تمرکز بر جذابیت صدای پریکلس، روان بودن و ملاحت سخنانش از شباهت این دوتن شگفت زده می شدن. حقیقت این بود که پریکلس ثروتمند بود و از خانواده متشخص و دوستان بسیار قدرتمندی داشت که ترس منزوی شدن را برایش واقعی می ساخت و در آغاز حرفه نقشی در سیاست نگرفت، بلکه خود را وقف سپاهیان کرد که در آن شهامت و شجاعت زیادی از خود بروز داد. اما زمانی رسید که آریستیدس مرد. تمیس توکلس در تبعید بود و سیمون به خاطر حضور در عملیات دوردست مرتب غیبت میکرد. سرانجام پریکلس تصمیم گرفت خود را به مردم نزدیک کند و دلیل فقر آنها را پیگیری کند و اینکه چرا تعداد این افراد نسبت به اندک ثروتمندان زیاد است، در حالی که خودش به عنوان یک اشرافی کاملا خلاف آن بود. گویا از اندیشه استبدادی بودن هدفش از سوی دیگران ترسیده بود، تا اینکه متوجه شد سیمون به شدت نسبت به اشراف دلسوز بوده و اینکه وی بت جناح اشراف بود. پس آغاز به جلب حمایت مردم کرد، البته تا اندازه‌ای به خاطر بقای نفس و تا اندازه‌ای به خاطر داشتن قدرت ایمن در برابر رقیبان. اکنون وارد وضعیت جدیدی از زندگی شده بود. او هرگز در خیابانی در حال قدم زدن دیده نمی‌شد، مگر اینکه خیابان به مرکز خرید یا مجلسی منتهی می‌شد. زندگی پریکلس پلوتارک 46 تا 120. پیروی از قانون. اسکندر کبیر به عنوان مردی جوان میل شدیدی به تسلط داشت. تنفر شدیدی نسبت به پدرش شاه فیلیپ مقدونیه. او از روش حکومتی دقیق و فریبکارانه فیلیپ و سخنان دهن پرکن، عیش و نوش‌ها و هوس‌ها و عشقش به کشتی و دیگر وقت گذرانی‌ها متنفر بود. اسکندر می‌دانست که باید نسبت به پدر بزرگوارش متفاوت عمل کند. او خودش را وادار ساخت که شجاع و نترس باشد. باید زبانش را کنترل می‌کرد و مرد کم حرفی می‌شد. و نباید وقت با ارزش را به دنبال لذتی که هیچ افتخاری برایش نداشت تلف می‌کرد. افسون بر این حقیقت که فیلیپ بیشتر یونان را فتح کرده بود او را می آزرد و یک بار بابت این مسئله شاکی شد. پدر من تا جایی به فتوحات ادامه می دهد که چیزی برای من بر جای نگذارد، در حالی که فرزندان مردان قدرتمند دیگر بابت ثروتی که به ارث می بردند و زندگی مرفه راضی بودند. اسکندر فقط می خواست از پدرش پیشی گیرد و با پیشی گرفتن از فتوحاتش نام وی را از تاریخ محو سازد. اسکندر برای اینکه برتری خود نسبت به پدر را به دیگران نشان دهد بیتاب بود. یک تاجر اسب تسالیایی اسب خاصی به نام بوسفالوس را برای فروش نزد فیلیپ آورد. هیچ یک از مهتران شاه نتوانست به اسب نزدیک شود. اسب بسیار وحشی بود و فیلیپ به خاطر آوردن چنین چارپایی بیفایده تاجر را سرزنش کرد. اسکندر که شاهد ماجرا بود با سرخرویی گفت عجب اسبی را به خاطر مهار و روح کردن کنترلش از دست می‌دهند. وقتی این موضوع را چندین بار تکرار کرد، فیلیپ در نهایت او را به سوار شدن بر اسب فراخواند. او بازرگان را برگرداند و در قلب خود امیدوار بود که پسرش از اسب بیفتد و درس بگیرد. اما اسکندر کسی بود که درس داد. نه تنها بر بوسفالوس سوار شد، بلکه چهار نر تازاند. اسبی را رام کرد که بعدها در هندوستان او را همراهی کرد. درباریان او را به شدت تشویق کردند، اما فیلیپ که از درون رنجیده بود پسرش را نمی‌دید. او مردی را می‌دید که رقیبی برای قدرتش بود. نافرمانی‌های اسکندر نسبت به پدر شدیدتر شد. یک روز این دو در حضور درباریان بحث شدیدی داشتند و فیلیپ شمشیرش را بیرون آورد تا پسرش را مورد حمله قرار دهد. اما به خاطر شراب زیادی که نوشیده بود تلو تلو خورد. اسکندر با شاه به پدر به تمسخر گفت مردان مقدونیه مردی را که برای گذر از اروپا به آسیا آماده می شود ببینید. او نمی تواند از یک میز به میز دیگر برود و می افتد. وقتی اسکندر 18 ساله بود، یک درباری ناراضی فیلیپ را به قصر رساند. با پخش خبر شاهکشی در سراسر یونان، مردم هر شهر علیه حاکمان مقدونیه شورش کردند. مشاوران فیلیپ اسکندر را به که پادشاه شده بود، به حرکت‌های دقیق راهنمایی کردند. کارهایی مانند کارهای فیلیپ و فتوحات زیرکانه‌اش، اما اسکندر به روش خود عمل کرد. او به سوی دورترین منطقه حکومتی رفت. شهرهای شورشی را سرکوب کرد و با خشونت امپراتوری را به حالت اتحاد درآورد. وقتی یک جوان یاغی بزرگتر شود، درگیری علیه پدرش کمتر می شود و به تدریج به مردی تبدیل می شود که از او نافرمانی می کند. اما انزجار اسکندر از پدر با مرگ وی نیز پایان نیافت. با تحکیم قدرت در یونان توجهش به ایران جلب شد. موهبتی که نصیب فیلیپ که در فکر فتح آسیا بود نشد. اگر ایرانیان را شکست می داد، سرانجام در شهرت و افتخار بر فیلیپ پیشی می گرفت. اسکندر با ارتش 35,000 نفره به آسیا رفت تا با نیروی تشکیل شده از 1,000,000 ایرانی روبرو شود. پیش از درگیر کردن ایرانیان در جنگ از شهر گردیون گذشت. در این شهر در مبعد اصلی عرابه باستانی قرار داشت که با گره‌هایی ساخته شده بود، از پوست درخت کرنل بسته شده بود. افسانه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه هر کس بتواند این گره‌ها یا گره‌های کوردیان را باز کند، بر دنیا حکومت خواهد کرد. خیلی ها تلاش کرده بودند که گره های پیچیده را باز کنند، اما هیچ کدام موفق نشده بودند. اسکندر متوجه شد که نمیتواند با دستان خالی گره ها را باز کند و شمشیرش را بیرون آورد و با ضربه گره را دودیم کرد. این حرکت نمادین به دنیا نشان داد که او مانند دیگران عمل نمی کند، بلکه روش خودش را در پیش دارد. به رغم مشکلات بسیار، اسکندر ایران را فتح کرد. خیلی ها انتظار داشتند که آنجا متوقف شود، زیرا پیروزی عظیمی بود و برای شهرت ابدی او کافی بود. اما اسکندر مانند همیشه شیوه خود را در پیش گرفت. همان حسی که به پدر داشت، پیروزی بر ایرانیان بیانگر گذشته بود. او هرگز نمی‌خواست به پیروزی‌های گذشته متکی باشد، حتی اگر گذشته درخشان‌تر از حال باشد. او رهسپار هندوستان شد و امپراتوری‌اش را به همه مرزها شناخته شده کشاند. فقط سربازان خسته و ناراضی مانع پیشروی وی شدند. کادر زندگی پیترو پوریجانوی نقاش 1450 تا 1523. اینکه فرق چه اندازه بر افراد با استعداد مفید است و چگونه به عنوان محرکی قدرتمند در حرفه‌ای که این افراد انتخاب می‌کنند آنها را به کمال می‌رساند، در کارهای پیترو پوریجانو به روشنی دیده می‌شود. پوریجانو با امید به اینکه با کمک توانایی‌هایش به جایگاه قابل احترامی دست یابد، مصیبت‌های ناگوار پروژه را پشت سر نهاد و به فلورانس آمد. چندین ماه در این شهر در فقر گذراند. درون جعبه می‌خوابید، چون جای دیگری برای خوابیدن نداشت. روز را به شب می‌رسانید و با اشتیاق فراوانی همواره با مطالعه حرفه‌اش سرگرم بود. پس از آنکه نقاشی طبیعت دومش تمام شد، تنها لذت پیترو این بود که همیشه به حرفه‌اش سرگرم باشد و نقاشی همیشگی شود. از آنجا که همیشه ترس فرق در برابرش بود، هر کاری کرد که پول داشته باشد تا اذیت نشود. شاید ثروت راه موفقیت را بر استعدادش می‌بست، همان گونه که فقر این راه را برایش گشود. اما نیاز به اندازه ای او را تحریک کرد که اشتیاق بیرون آمدن از چنان موقعیت مصیبت بار و پستی در وی بیدار شد. حتی اگر قله اوج و شگفت‌انگیزی وجود نداشت، باید به نقطه‌ای می‌رسید که درست زندگی کند. به این دلیل برای یک روز زندگی در آرامش و رفاه به سرما، گرسنگی، ناراحتی، دردسر، رنج و خجالت توجهی نکرد. او همیشه جمله‌ای می‌گفت و انگار که گفتار او ضرب المثلی بود. پس از هوای بد همیشه هوای خوب در راه است و در طول هوای خوب خانه‌هایی به عنوان سرپناه باید برای دوران نیازمندی ساخته شود. زندگی هنرمندان جورجیو وازاری 1511 تا 1574. تفسیر اسکندر مدل نامعمول شگفت‌انگیزی را در تاریخ نشان داد. پسر یک مرد معروف قدرتمند که توانست در قدرت و شهرت بر پدرش پیشی گیرد. دلیل نامعمول بودن این مدل نیز ساده است. پدر باید به طور معمول برای افزایش دارایی پادشاهیش پیش برود، زیرا با اندک یا هیچ آغاز کرده. فشار اجباری او را وادار می‌کند که پیروز شود. او چیزی ندارد که با فریب یا عجله از دست دهد و پدر مشهوری ندارد که با وی رقابت کند. این گونه از مردان دلیلی برای باور کردن خودشان دارند. باور کردن اینکه روش دار انجام دادن کارهایشان بهترین است، زیرا برای وی که درست عذاب در آمده. وقتی چنین مردی پسری داشته باشد، پدری زورگو مستبد می شود و درسایش را به فرزند تحمیل می کند. فرزندی که زندگیش را در محیطی به طور کامل متفاوت با محیط پدر آغاز کرده. به جای اینکه پسرش اجازه دهد بر مسیر جدیدی حرکت کند، تلاش می کند او را در مسیر خود نگه دارد. شاید همه از درون آرزوی شکست فرزند را دارند. همان گونه که فیلیپ می خواست اسکندر از بوسفالوس بیافتد. پدران به جوانی و نیروی پسرانشان حسادت دارند و می خواهند آنها را کنترل کنند و بر آنها چیره شوند. فرزندان چنین پدرانی نسبت به از دست دادن آنچه پدرانشان به دست آوردند ترسو و محتاط می شوند. پسر هرگز نمی تواند از سایه پدر خارج شود مگر اینکه شیوهی بیرحمانه اسکندر را در پیش گیرد. با بی‌اعتنایی به گذشته سلطنت خود را خلق کرده و پدر را در سایه قرار دهد. به جای اینکه اجازه دهید او چنین کاری با شما انجام دهد، اگر از نظر مادی نمی توانید از نقطه صفر آغاز کنید، زیرا نپذیرفتن میراث کار احمقانه است، پس با کنار گذاشتن گذشته و برنامه ریزی مسیر جدید دست کم از نظر روانی می توانید از صفر آغاز. اسکندر به صورت ذاتی متوجه شد که مزیت‌های کودکی مانعی برای قدرت هستند. با گذشته بی‌رحم باشید. نه تنها با پدرانتان یا پدرش، حتی با پیروزی‌های ابتداییتان. تنها اتکا به افتخارهای گذشته و تأکید بر پیروزی‌های قدیم از دست دادن زمانی است که در بازی قدرت اشتباه به شمار می‌آید. کاز مشکل پل مورفی. حتی اگر آگاهی کمی از شطرنج داشته باشید، متوجه می‌شوید که این بازی جانشینی برای هنر جنگ است و در حقیقت تفریح محبوب برخی از بزرگترین رهبران نظامی بوده است، از جمله ویلیام فاتح تا ناپلئون. در رقابت بین دو ارتش مخالف، اصول راهبردی و راه کنشی مشابهی مانند نبرد واقعی مشخص می شود. پیشبینی ها و قدرت های محاسبه همسان نیز ضروری است. توانایی حد زدن برنامه های حریف و شدت تصمیماتی که به دنبال آنها اتخاذ می شود، حتی بسیار بیرحمانه. روشن است که عشق انحصاری به ویژه ستیزه جویی همه بازی های رقابتی انگیزهی ناخودآگاه بازیکنان شطرنج نیست. اما این بازی از خشنترین پدرکشی هاست. هدف اصلی تسخیر شاه و واگذاری بازی است. ولی از نظر انگیزه به استثنای خشونت، تغییر قابل توجهی در هدف کنونی است. ستروان کردن شاه در بی حرکتی وجود ندارد. کیشامات در واقع به معنای شاه مرده می باشد. دانش ما از تحریک ناخودآگاه بازی شطرنج به ما می گوید که آنچه ارائه می دهد تنها می تواند میل به برتری آمدن بر پدر و روشی قابل پذیرش باشد. بیشک مهم است که اوج گرفتن قهرمان شطرنج قرن 19 پل مورفی به بالاترین سطح شطرنج درست یک سال پس از مرگ ناگهانی و نامنتظره پدرش که شوک بزرگی به او وارد کرده بود آغاز شد و شاید از دید ما تلاش شکوهمند متعالی شدن وی همانند هملت شکسپیر و بر اساس کتاب تعبیر رویای فروید واکنشی به رویدادی مهم باشد. اکنون باید چیزی درباره دستیابی موفقیت مورفی گفته شود، زیرا وجود چنین موقعیتی این پرسش را به همراه دارد که آیا فروپاشی بعدی او ممکن است تحت تاثیر تعلق احتمالی او باشد. آنگونه که فروید به عنوان شکست خورده های پیروزی مطرح می کند، به بیانی روانشناسانه، آیا زمانی که مورفی به خاطر موفقیت بزرگش در دید عموم قرار گرفت به خاطر خودسری دچار وحشت شده بود؟ فروید میگوید افرادی که به خاطر خستگی از چنین موقعیت‌های بزرگی میشکنند چنین میکنند، زیرا تنها در تخیل قادر به تحمل آن هستند نه در واقعیت. عقیم کردن پدری در رویا از انجام دادن آن در واقعیت بسیار متفاوت است. موفقیت واقعی جرم ناخودآگاه را با تمام قدرت برانگیخته میکند و شاید جریمه تخریب ذهنی باشد. مشکل پل مورفی، ارنست جونز، 1951. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. در بسیاری از پادشاهی‌های باستانی مانند بنگال و سوماترا پس از چندین سال حکومت شاه افرادش او را اعدام می‌کنند که تا اندازه‌ای به عنوان مناسک تجدید انجام می‌شود، اما برای جلوگیری از رشد قدرت وی نیز کاربرد دارد. برای اینکه شاه به طور معمول تلاش می‌کند که حکومتی همیشگی تأمین کند و آن را به فرزندان و فامیلش انتقال دهد، به جای پشتیبانی قبیله و رهبریان در جنگ های گاه و بیگاه برای سلطه‌گری تلاش خواهد کرد. به همین دلیل تا حد مرگ کتک می‌خورد یا اینکه در مراسم پیچیده اعدام می‌شد. و پس از مرگش که دیگر نیست تا به افتخارهایش بنازد و مغرور شود، او را به عنوان یک خدا می‌پرستند. در زمینه برای یک حکومت جوان و تازه پاکسازی شده تا خود را ماندگار کند. رفتار دمدمی و دشمنانه علیه رفتار شاه یا پدر در افسانه قهرمانانی که پدرشان را نمی‌شناسند توصیفی دارد. موسی کهن الگوی قدرت در بین نیزارها رها شد و هرگز والدینش را نشناخت. بدون داشتن پدری که با او رقابت کند یا او را محدود کند، او توانست مراتب عالی قدرت را به دست آورد. هرکول پدر زمینی نداشت. او پسر زئوس بود. اسکندر بعدتر در زندگیش این داستان را پخش کرد که جوپیتر آمون او را خلق کرده است، نه فیلیپ مقدونیه. افسانه ها و مراسمی مانند اینها را بشر را کنار می گذارد، زیرا او نماد قدرت تخریبی گذشته است. گذشته مانع می شد تا قهرمان جدید دنیای خود را خلق کند. او باید مانند پدر رفتار کند، حتی پس از اینکه پدر مرد یا فاقد قدرت شد. قهرمانان باید از گذشته اطاعت کرده و آنها را به زور تحمل کنند، به نسبت و گذشتگان احترام بگذارند و موفقیت گذشته باید به زمان حال منتقل شود. هرچند موقعیت‌ها به طور کامل تغییر کردند، افسون بر آن گذشته با میراثی که قهرمانان می‌ترسند آن را از دست بدهند، او را پایین می‌کشند و قهرمانان ترسو و محتاط می‌شوند. قدرت به توانایی پر کردن خلاء بستگی دارد. اشتغال در زمینه‌ای که در گذشته مرده پاک شده باشد، تنها زمانی که موجودیت پدر کنار رفته باشد، فضای ضروری برای خلق موجودیت جدید توسط شما ایجاد می شود. چندین روش وجود دارد که شما می توانید برای این کارها آنها را به کار ببرید. تحول در رفتار شاهی که با هدایت کردن زن به شکل‌های پذیرفته شده اجتماع تغییر قیافه می دهد. شاید ساده‌ترین راه برای فرار از سایه گذشته بی‌ارزش کردن آن باشد. بازی با دشمنی بی پایان بین نسل‌ها و برانگیختن جوان علیه پیر. برای این کار به شکل قدیمی مناسبی برای مسخره کردن نیاز دارید. ماو تسه‌یانگ در برخورد با فرهنگی که به شدت در برابر تغییر مقاومت می‌کرد، با دلگیری سرکوب شده علیه حضور بیش از اندازه فرهنگ مقدس کنفوسیوس در چین بازی کرد. جان اف کندی خطر ماندن در گذشته را می‌دانست و بسیار اساسی ریاست جمهوری خود را از دوایت دی آیزنهاور رئیس جمهور پیشین مشخص کرد و همچنین از دیگران که در سال‌های دهه 1950 که آیزنهاور نماد همه آنها بود. برای نمونه کندی به بازی کسل کننده و پدرانه گلف نرفت، بازی که نماد برتری و بازنشستگی به شمار می آمد و آیزنهاور به آن علاقه داشت. او به جای آن در چمن کاخ سفید فوتبال بازی کرد. برخلاف آیزنهاور از هر نظر دولت کندی جوان و پرشور بود. کندی حقیقتی کهن را می دانست. جوان به راحتی در برابر پیران قرار می گیرد، زیرا مایلن جایگاه خود را در دنیا بسازند و سایه پدرانشان بیزارند. فاصله که بین خود و فرد پیشین می سازید به طور معمول به نمادی نیاز دارد. روشی برای آشکار کردن آن. برای نمونه لویی 14 با نپذیرفتن قصر سنتی پادشاهان فرانسه و ساختن قصر ورسای به عنوان قصر خود چنین نمادی را ساخت. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا نیز برای ساختن کانون قدرت خود قصر ال اسکوریال را در ناکجا آباد چنین کاری انجام داد. اما لویی در این بازی پیشتر رفت. او مانند پدرش یا اجداد پیشین تنها پادشاه نبود با تاجی بر سر و نشستن بر تخت، بلکه او با قدرت و ابهتی با نمادها و سنت خودش را خلق کرد. او سنت‌های اجدادش را به عنوان یادگار خنده‌داری از گذشته فرض کرد. او را سرمشق قرار دهید. هرگز خود را تابع روش پیشینیان نسازید. با این کار هرگز از آنها پیشی نخواهید گرفت. باید از نظر فیزیکی تفاوت خود را نشان دهید با تثبیت یک شیوه و نمادی که شما را مجزا می‌سازد. اگوستوس امپراتور رومی که پس از جولیوس سزار به قدرت رسید به طور کامل بر این حقیقت آگاهی داشت. سزار جنرال بزرگ و فردی پرشور بود که برنامه‌های نمایشی او مردم را سرگرم می‌کرد. او نماینده بین‌المللی بود که شیفته جذابیت‌های کلئوپاترا شد. او چیز بزرگتری از زندگی بود. اگوستوس با وجود گرایش‌های هیجانی‌اش با سزار رقابت کرد. البته نه با پیشی گرفتن بر او، بلکه با مقاومت ساختن خود از او. قدرت خود را با بازگشت به سادگی رومی استوار کرد. سادگی و ریاضت در روش و مادیات. برخلاف یاد بوده حضور فراگیر سزار، آگوستوس عظمتی مردانه و متین را شکل داد. مشکل طرف زورگو این است که پیش از شما با نمازهای گذشته چشم‌اندازها را پر می سازد و شما جایی برای خلق خود ندارید. در برخورد با چنین موقعیتی باید فضاهای خالی را بیابید. همون فضاهایی را که ناب ماندند و شما می توانید به عنوان شکل اصلی و نخستین در آن بدرخشید. زمانی که پریکلس در حال آغاز فعالیت دولتی بود، به دنبال چیزی بود که در جامعه سیاسی آتنی ها وجود نداشت. بیشتر سیاستمداران بزرگ عصر او با اشراف رفاقت داشتند و در اصل خود او نیز گرایش های اشراف گونه داشت، اما تصمیم گرفت با عنصرهای آزادی خواهی شهر همراه شود. این انتخاب با باورهای شخصی فیم منافات نداشت، اما فعالیتی درخشان برای او به همراه داشت. بدون نیاز و اجبار یکی از افراد مردمی شد. به جای رقابت در محدوده ای که با رهبران بزرگ از گذشته و حال پر شده بود، توانست در جایی که هیچ سایه‌ای نمی‌توانست حضورش را تیره سازد، برای خود نامی بسازد. وقتی دیگو دلا کوئز نقاش کارش را آغاز کرد، می‌دانست که نمی‌تواند در در ترمیم و فن با نقاشان بزرگ رنسانس که پیش از وی حضور داشتند رقابت کند. به جای آن تصمیم گرفت به شیوهی کار کند که بر اساس معیارهای آن زمان خشن و زمخت به نظر می رسید. روشی که هرگز پیشتر دیده نشده بود، ولی در این شیوه درخشید. افراد زیادی در دربار اسپانیا بودند که می‌خواستند جدایی خود از گذشته را نشان دهند و نوگرایی ولاسکوئز آنها را هیجان زده ساخت. بیشتر مردم از کنار گذاشتن سنت‌ها تا این اندازه شجاعانه می‌ترسیدند. اما در وجود خود چنین افرادی که سنت‌ها را کنار گذاشته و نیروی جدیدی به فرهنگ می‌بخشند می‌ستایند. به همین دلیل ورود به فضاهای خالی و بکر قدرت زیادی به همراه دارد. گونه‌ای حماقت لجبازانه وجود دارد که در سراسر تاریخ تکرار شده و مانع محکمی برای رسیدن به قدرت به شمار می‌رود. این بار خرافه‌ای که از شخص پیش از شما با شما انجام داده، فاکتورهای A و B و C موفق شدند. شما هم می‌توانید با انجام کارهای همسان به آن موفقیت‌ها برسید. این روش افراد غیر خلاق را می‌فریبد، زیرا آسان است تا با ترس و تنبلی آنها سازگار، اما موفقیت ها هرگز دقیقاً تکرار نمی‌شوند. وقتی جنرال دوگل مک آرتور فرماندهی نیروهای آمریکایی در فیلیپین را طی جنگ جهانی دوم بر عهده داشت، یکی از معاونان کتابی به وی داد که روش‌های گوناگون فرماندهی پیش از وی را در بر داشت، روش‌هایی که برای آنها موفقیت آمیز بود. مک آرتور از وی تعداد نسخه‌های موجود کتاب را پرسید و او گفت 6 رونوشت از آنها وجود دارد. جنرال گفت خب پس هر 6 رونوشت را گردآوری کرده و با هم می‌سوزانی همه را. نمی‌خواهم به گذشتگان وصل باشم. هر زمان مشکلی پیش آمد بیدرنگ تصمیم می‌خواهم گرفت. این راهبرد بی‌رحمانه نسبت به گذشته را در پیش گیرید و همه کتاب‌ها را بسوزانید. خودتان را به گونه‌ای تربیت کنید که در هر موقعیتی که پدید می‌آید واکنش نشان دهید. شاید باور داشته باشید که خود را از شکل پدر و گذشتگانتان جدا ساخته‌اید، اما هرقدر که بزرگتر می‌شوید باید برای همیشه گوش به زنگ باشید که کمتر به پدری شبیه شوید که علیه وی شوریده بودید. ماو تسه توسنگ در جوانی از پدرش متنفر بود و درگیری‌های علیه او ماهیت و ارزش‌های جدید خود را پیدا کرد، اما وقتی بزرگ شد راه‌های پدر آرام آرام به او برگشت. پدر ماو برای کارهای دستی هوشمندانه ارزش قائل بود و ماو در جوانی این امر را مسخره کرد، اما وقتی بزرگتر شد ناخواسته به دیدگاه‌های پدر بازگشت و با داشتن یک نسل متفکران چینی به همراه کارهای پرزحمت دستی این عقاید قدیمی را منعکس کرد. اشتباهی کابوس مانند که بهای سنگینی برای رژیم وی داشت. باید داشته باشید که شما پدر خودتان هستید و نگذارید که طی سالیان خود را خلع سلاح کرده و آنگاه روح گذشته پدر، تاریخ، عادتها و سنتها به زندگی شما برگردد. سرانجام همان گونه که در داستان لویی 15 گفته شد، رفاه و کامیابی ما را تنبل و غیر فعال می سازد. در زمانی که قدرت ما تأمین است، نیاز به کار کردن و فعالیت نداریم. این خطر بزرگی به شمار می رود، به ویژه برای آنها که موفقیت و قدرت در سن پایین به آنها می رسد. برای نمونه تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس آمریکایی، با موفقیت باغ وحش شیشه ای از گمنامی به معروفیت رسید و بعدتر در این رابطه نوشت: زندگی من قبل از این موفقیت به راستی از آن گونه زندگی هایی بود که باید تحمل می شد. زندگی از نوع چنگ و خارش، اما زندگی خوبی بود، زیرا نوعی از زندگی است که سازوکار بشر برای آن خلق شده. نمی دانستم تا پایان یافتن این جدال چه اندازه از انرژی حیاتی من صرف شده، اما امنیت داشت. می نشستم و خود را می نگریستم و ناگهان افسرده می شدم. ویلیامز بحرانی روحی داشت که در حقیقت شاید برایش ضروری بود. او را به مرز روانی کشاند و او توانست با همان انرژی سابق نوشتن را آغاز کند و اتوبوسی به نام هوس را خلق کرد. فئودور داستایوفسکی نیز زمانی که داستان موفقی نوشت احساس کرد امنیت مالی کسب شده او را از خلق آثار دیگری بی‌نیاز ساخته و تمام پسندازش را در کازینو از دست داد و تا آخرین پلی بازی کرد. وقتی به فقر رسید دوباره توانست بنویسد. لزومی ندارد تا این اندازه پیش برود، اما باید آماده باشید که از نظر روانی به جایگاه نخست برگردید پیش از آن که از دارایی فربه و تنبل شوید. پابلو پیکاسو موفق بود، اما تنها با تغییر دائمی شیوه نقاشیش نسبت به شیوه پیش او را موفق‌تر می‌کرد. بیشتر موفقیت‌های ابتدایی ما به نوعی کاریکاتور از خودمان برمی‌گردد. و قدرتمندان این دام‌ها را می‌شناسند. مانند اسکندر بزرگ و برای خلق دوباره خود در جدایی همیشه به سر می‌برند. نباید پدر به زندگی ما برگردانده شود. باید هر گام از راهمان او را بکشیم. تصویر ذهنی پدر سایه عظیم بر فرزندانش بیاندازد و حتی پس از رفتنش آنها را با اتصال به گذشته در بندگی و اسارت نگه می‌دارد. روح جوانیشان را سرکوب کرده آنها را مجبور می‌سازد که از روش کسل کننده وی پیروی کنند. او حقوق‌های زیادی دارد. در هر دو راهی باید او را نابود ساخته و از سایه‌اش دوری کنی. سند از پا گذاشتن در کفش بزرگان دوری کنید. برای پیشی گرفتن از او باید دو برابر موفق تر شوید. افراد پیرو به عنوان مقلد در نظر گرفته می شوند. مهم نیست چند اندازه زحمت می کشند، اما همیشه این بار سنگین با آنهاست. یافتن راهی جدید برای درخشش، راهی نوین برای شهرت، مهارتی غیر عادی است. راه های زیادی نیز به فردا وجود دارد، اما همه به خوبی سپری نمی شوند. جدیدترین آنها می تواند سخت ترینشان باشد، اما به طور معمول این روش های جدید میانبر موفقیت است. بالتازار گراسیان. استثناء. سایه قدرتمند پیشه می تواند به سود شما باشد، به شرطی که با حقه همراه شود. راه کنشی که می تواند یک بار به کار برده شود تا برای تان قدرت بیاورد. ناپلئون سوم از اسم و افسانه عمومی بزرگ مشهور خود ناپلئون استفاده کرد تا به وی کمک کند رئیس جمهور و سپس امپراتور فرانسه شود. هرچند با رسیدن به قدرت دیگر به گذشته کاری نداشت، اما به سرعت نشان داد که حکومت وی چند اندازه متفاوت خواهد بود و هوشیار بود تا مردم را از انتظارهایی که داشتند، یعنی عظمت‌های کسب کرده، بناپارت دور نگه دارد. گذشته به طور معمول عنصرهای با ارزشی دارد که اجتناب از آنها برای شناساندن خود احمقانه است. حتی اسکندر کبیر این را می دانست و تحت تأثیر مهارت پدر در سازماندهی ارتش قرار می گرفت. اجرای هر کاری به روشی متفاوت از فرد پیشین می تواند بچگی و در حقیقت خارج از کنترل بودن شما را نشان دهد، مگر اینکه رفتارهای شما منطقی باشد. جوزف دوم فرزند امپراتیس ماریا تزارا از اورتیش همه چیز را برخلاف مادر انجام داد. مانند افراد عادی لباس می پوشید، به جای قصد در مهمانخانه ها اقامت داشت و مانند امپراتور مردم نمایان شد. در عوض ماریا تزارا هوشمند و اشرافی بود. مشکل این بود که ماریا تزارا به عنوان امپراتوری که پس از سالها آموزش روش سخت هوشمندانه حکومت میکرد محبوب مردم بود. اگر هوش و حس درونی دارید که شما را به مسیر درست هدایت خواهد کرد، شورش بازی خطرناکی نخواهد بود. اما اگر فردی معمولی هستید مانند جوزف دوم در مقایسه با مادرش، برای شما بهتر است که از دانش و تجربه های فرد پیشین که بر اساس واقعیت است بیاموزید و سرانجام توجه به جوانی که رقیبان آینده شما در قدرت به شما می آیند هوشمندانه است. همان گونه که سعی دارید خود را از شر پدر خلاص کنید، آنها نیز به زودی با شما چنین رفتاری خواهند داشت و همه ساخته های شما را بی ارزش می کنند. همان گونه که با شورش علیه گذشته به بالا می رسید، به زیر دستانی که بالا می آیند توجه کنید و هرگز این شانس را به آنها ندهید که رفتاری مانند خودتان نسبت به شما داشته باشند. هنرمند و معمار بزرگ باروک پیترو بیرونی در شناخت رقیبان جوان خود و نگه داشتن آنها در سایه خود استاد بود. روزی سنگتراش جوانی به نام فرانچسکو برومینی طرح‌های معماری خود را به برنینی نشان داد. برنینی با شناخت فوری استعداد این مرد جوان او را به عنوان دستیارش استخدام کرد. این کار مرد جوان را خوشحال کرد، اما در اصل راه کنشی بود تا او را در کنترل وی داشته باشد و با بازی‌های روانی بتواند او را به طور کامل پایین نگه دارد. در حقیقت با وجود درخشش برومینی، برنینی شهرت بالاتری داشت. راهبرد او در برابر برومینی موزه همیشگی بود. برای نمونه با ترس از اینکه مجسمه‌ساز بزرگ الکساندر آلگادری شهرت وی را کمرنگ سازد، شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد که الگادری فقط دستیار وی را بیابد و هر دستیاری که علیه برنینی برمی‌خواست و سعی می‌کرد خودش باشد از نظر حرفه‌ای نابود می‌شد.